الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأخذ عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تطبيقات بودیم دیگه بله. الأول إذا وجبت عليه الزكاة. بعد از بحث از اصل مفهوم شرع وارد شدن و دو تنبیه رو مصنف محترم بیان فرمودن. سلام. بعد از این دو تنبیه، خصوصا بعد از تنبیه دوم که بحث در تداخل اسباب و مسببات بود، متفرع بر این تنبیه ایشان چند تطبیق را مطرح می کنند. اولین موردی که بیان می فرمایند پیرامون بحث زکات است. من یکی دو نکته را سریعا عرض بکنم با فضای این بحث آشنا بشن دوستان. اولا زکات دوستان می دانند با شرایطی در امور خاصی مثل نقدین، مثل غلات، مثل انعام ثلاثه واجب می شود. از جمله شرایط مثلا باید حول زکوی فرا برسد یا حول زکوی بگذرد، مثلا یک سال بر این مال بگذره، یا نصاب خاصی که در هر موردی مطرحه. الا این حال زکات با این بیان ها با این شرایط واجب میشه. نکته دوم این که ضابطه اولیه در بحث زکات بر اون شخصی که واجب شده این است که میتواند زکات را در جهت فقرا مصرف بکنه، مگر اون که مثلا حاکم شرع حکمی بدهد که زکات ها مثلا باید یک جا جمع بشود و به گونه خاصی مصرف بشه. میدونید تقریبا فل جمله حداقل ما این بحث رو در زکات داریم، اما در خمس عکس اینه. انسان خمس رو نمیتونه خودش در جهاتش مصرف کنه، اصل اینه که به حاکم شرع بدهد. سلام علیکم. اگر حاکم شرع اجازه داد اون رو میتونه به مصرفهای خاص برسونه. خب اینا رو عرض کردم که تعابیر مقدار اذیت نکنه دوستان رو. حالا اگر بر عهده کسی به تعابیر بنده کلمات رو من عنایت دارم، دقت کنن دوستان که خلط و اشتباه در بیان بعضی از عزیزان پیش نیاد. اگر بر عهده کسی پرداخت دو مال واجب شد، یکی پرداخت زکات واجب که خب اون رو یکی از مصارف مهمش اینه که باید به فقیر بدهد، و دیگر پرداخت مال و نفقه به واجب النفقه. سوال اینه که آیا میتواند به واجب النفقه فقیر اون مقدار از مالی که به عنوان زکات برش واجب است پرداخت بکنه؟ بعد این مالی که یک بار پرداخت کرده است هم به عنوان زکات محسوب بشود هم به عنوان نفقه، و با پرداخت واحد این دو واجب از عهده او فاقد شود. خب این سوال میشه موضوع چه بحثی؟ بله موضوع بحث تداخل، آیا تداخل پیش میاد یا نه. در اینجا مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که لا یجوز، جایز نیست پرداخت واحد، یعنی لا یکفی، لکونهی لیس ایتا ان لزکا، وقتی که داره به واجب و نفقه خودش مال میده این ایتا زکات نیست که، لأصالت عدم تداخل الاسباب، تعبیر ایشون اینه، لأصالت عدم تداخل الاسباب. حالا بیان ایشون رو توضیح خواهیم داد، لیکن قبل از اون باید روشن بشه که ما در مقام دو سبب داریم که در حقیقت دو مسبب هم داریم، خب دو مسببی که در ظاهر واحد هم دیگه، مثل همون تعدد الشرط و تحدل جزا. در دقت کنن این سببها رو ما در بیانمون چی میگیریم، مثلا در مورد محضر شما عرض بکنم که زکات، گفتن بعضی از عزیزان فرمودن که سبب فقیره، سبب در زکات تحقق موضوع زکاته. من دو سه جلسه قبل تعبیری کردم برای دوستان، گفتم موضوع حکم کل ما یؤثر بله فی فعالیت الحکم، ولذا به یک بیانی انسان میتونه بگه موضوع حکم در حقیقت سبب حکم. موضوع حکم یعنی چه؟ یعنی هر اون چی که باید جمع بشند حکم بار بشه، حکم به وجود بیاد. سبب در زکات تحقق موضوع زکاته، شرایط مثل اینکه مال از اموال زکوی باشه، کتاب که زکات نداره که، هول برش بگذره، نصاب خاص داشته باشه. نظام سبب ما چی میشه؟ این مال مشخص که سالی بر او گذشته است، نصاب خاصی دارد، شرایط و همه رو دارد، این سبب میشه برای وجوب زکات، برای این که این مالک این شخص باید چه کار کنه؟ بله زکات بده. مسبب چیه؟ وجوب پرداخت بله مال. حالا ما این عنوان جامع رو میگیم که مسبب ها یکی هم بشه، وجوب پرداخت زکات یعنی وجوب پرداخت مقدار معینی از مال دیگه. در نفق سبب چیه؟ بله باز تحقق موضوعش، تحقق موضوعش، مثلا موضوع برای وجوب نفقه چیه؟ بله وجوب یک روابط خاص، یک خویشاوندی های خاص، مثلا رابطه بنوت و ابوت، رابطه زوجیت، از افراد خاص بودن، پسر انسان بودن، فرزند انسان بودن، همسر انسان بودن، البته با شرایط مالی اون همه شرایط مطرح کنیم اینجا که. مسبب چیه در اینجا؟ بله؟ چرا همکاری نمی‌کنن دوستان؟ مسبب چیه؟ باز وجوب پرداخت مال، مالم که می‌دونید پول نیستا. ما عنایت هم داریم، به جای پول گذاشتیم مال. مال یعنی مال دیگه، هر اون چیزی که مالیت داره. لازم نیست حتما پول باشن. خب در این مقام مرحوم صاحب جواهر فرمودن که لا یدو، نمیتونیم یه پرداخت بکنیم بگیم از هر دو کفایت کنه. لکونهی لیس ایتا ان لزکال اصالت عدم تداخل اسباب، یعنی پرداخت واحد کفایت از دو وجوب نمی کنه. چرا؟ چون اسباب در یکدیگر تداخل نمی کنن. لذا با پرداخت مال به واجب و نفقه هنوز وجوب اداء زکات بر عهده او است، وجوب اداء زکات بر عهده او باقی است. باید به فقیری غیر از واجب و نفقه چکار کنه؟ پرداخت بکنه. البته حالا یه احتمال دیگه، مثلا ما بحث فقهی نداریم، اینا رو نباید مطرح کنیم. شاید ممکنه بگیم در یه جایی میتونه به واجب و نفقه هم طبق نظرشون بده. کجا؟ آفرین، نفقه را بدهد به حدی که صدق نفقه بکنه، اما با این حال شخص فقیر بماند، چون اداء نفقه که ملازم با رفع فقر نیست، خصوصا فقر شرعی. میدونید فقر شرعی خیلی توسعه داره. ما می فکر میکنیم گاهی مثلا یه شخصی میخواد یه صدقه بده، حالا خوبه انسان هرچی مشکل دارتر در یک فضایی، اما فکر میکنن مثلا این فقیر باید دیگه در حال موت باشه. خواستم یه اشاره یه خوش بندی ها بکنم. با این خوش بندی ها 90% مردم فقیر هم دیگه. اما قبل از این خوش بندی ها من میگفتم 80% مردم ایران فقیر هم. حالا آمار نداریم ولی فقیر شرعی میدونید توسعه هست. اینا دید باز اسلام رو نشان میده تو این احکامی که وجود داره. خب علا ایهانن، نظر مرحوم صاحب جواهر اینه. ببینید من تداخل اسباب و مسببات توضیح بدم، شاید بعضی ها گفتن اینجا تداخل اسباب یعنی چه؟ مثلا سبب چیزی بخواد تداخل بکنه، تداخل مسبباتش یعنی چه؟ مثلا دو تا مسبب قابل تداخل هستن اینجا یا نه؟ ما مسبب رو پرداخت مال گرفتیم، تداخل اسباب یعنی چه؟ بله؟ تداخل اسباب یعنی چه؟ یعنی در ظاهر دو دلیل هر کدام دلیل مستقل داریم، اما فرض بر اینه که چون در مورد واحد میخواد اجتماع بکنه، این دو دلیل دو سبب مسبب واحد رو وارد بشه. ما دیروز توضیح دادیم دیگه، چیز خیلی پیچیده ای نیست. یعنی این دوتا موضوع در کنار هم قرار میگیرن مسبب واحد رو نتیجه بدهن. البته ممکنه بگیم حالا تو موارد دیگه تداخل اسباب روشن‌تره، اینجا شاید یه مقدار مثلا بعیدتر از ذهن، اما اشکالی نداره، بالاخره ممکنه این دو سبب مسبب واحد پرداخت واحد رو واجب بکنه. این میشه تداخل در اسباب، که البته در غایت بعد کسی بخواد قائل بشه. ولی مثلا مرحوم صاحب جواهر چی می‌فرمایند؟ لعدم تداخل اسباب. ولی برد شدید دیگه، عدم تداخل اسباب کفایت نمی‌کنه. ذات بیان ایشان این نقص رو اگر در همین مقدار باشه این بیان داره، چون عدم تداخل در اسباب تازه مسببات متعدد رو به وجود میاره. حالا مسببات متعدد آیا تداخل میکنن یا نمیکنن؟ تداخل میکنن یا نمیکنن؟ البته اگر ایشون ساکت باشن که هستن، ممکنه بگیم خب همین عدم تداخل در اسباب چون دو واجب رو به عهده شخص میگذاره تداخلش دلیل میخواد، عدم تداخل دلیل نمیخواد، لذا ایشون وارد نشدن. لیکن ما از جهت توضیح میخوایم عرض کنیم تداخل در مسببات یعنی چه؟ یعنی این دو تا سبب که دو تا پرداخت رو واجب کرد، حالا این دو تا پرداخت به پرداخت واحد از عهده شخص خارج میشود یا نه؟ باید دو تا پرداخت هم محقق بشه. این تطبیق اول که اگر ما قائل شدیم به تداخل اینجا به درد میخوره، نشدیم به درد میخوره که مرحوم صاحب جواهر قائل به عدم تداخله. لذا میفرمایند الاول اذا وجبت علیه الزکات، زمانی که واجب بشه بر یک شخصی زکات، فهل یجوز دفعها الى واجب نفقه اذا کان فقیرن؟ آیا واجبه؟ آیا جایز دفع کنیم؟ زکات رو دفع کنیم ها، زکات رو دفع کنیم به واجب النفقه اگر واجب النفقه فقیر باشه، زکات رو دفع کنیم به خاطر اینکه از پرداخت زکات عهدمون خارج میشه. واجب النفقه هم از وجوب پرداخت واجب النفقه هم طبیعتا خود به خود چی میشه؟ بله از عهده مثلا خارج میشه. فهل یجوز دفعها الی واجب النفقه اذا کان فقیرا من جهت الانفاق؟ من جهت الانفاق یعنی جهت نفقه رو هم ما در نظر بگیریم، هر دو رو. قالت الجواهر لا یجوز لکونه لیس ایتاء للزکات، چون به این نمیگن ایتاء زکات. چرا؟ چون اسباب تداخل نمی کنن لعدم تداخل الاسباب. اگر اسباب تداخل می کردن بر این پرداخت واحد هم پرداخت به واجب و نفقه صدق می کرد، هم ایتاء زکاتی که در ایتاء زکات یعنی پرداخت زکات دیگه، پرداخت زکاتی که در زکات و هر رو صدق می کرد از عهده خارج می شد. اما در اونجا ایتاء به واجب و نفقه صدق می کنه، اما ایتاء زکات دیگه صدق نمی کنه، باید مال دیگر رو به فقیر خودش پرداخت بکنه. از ثانی تطبیق دوم مشکلی نداره، دقت کنید. اذا اجتمع للمستحق سببان، اگر برای انسان مستحق دو تا سبب با هم جمع شد، یکی یستحق و بهما از زکات که به وسیله هر دو این سبب ها مستحق زکات باشه، کل فقر و الجهاد فی سبیل الله. میدونید یکی از مصارف زکات میگن برای اونها که بله جهاد در راه خدا میکنن، که یه در اونجا میدونید فقر شر نیست. جهاز ان یعطا لکل سبب نصیبا، جایز است که عطا بشود برای هر سببی نصیبی، لندراجهی هین ازن فستن فینه، بله مثلا به خاطر اندراج این شخصی که استحقاق داره در دو سنف، هم سنف فقیر هم سنف مجاهد. فیستحق به کل منهما، استحقاق دارد هر کدام از این به سبب هر کدام از این دو سبب یا دو سنف. ببینید این بر چه اساسیشون داره میگه؟ بر اساس عدم تداخل، هم در اسباب هم در مسببات. یعنی بیان بگیم چی؟ بیان بگیم دو تا سبب داریم برای پرداخت زکات، استحقاق زکات پیدا کردن، این حکم ماست دیگه، درسته؟ دو تا سبب داریم. سبب چیه؟ یکی فقر است، فقیر بودن، یکی مجاهد بودن. آیا اینها با هم تداخل میکنن؟ به این معنا که هر دو یک پرداخت رو باعث بشنن، استحقاق دریافت یک مال را باعث بشنن، یک حس فراش مستحق بشه این شخص. اگر بگیم تداخل میکنه، خب یک سهم بیشتر نمیتونه ببره. اما اگر گفتیم تداخل نمی کند، مستحق دو سهم است، آیا با پرداخت یک سهم این استحقاق هر دو سهم برآورده شده، محقق شده است؟ یا نه، من اگر بهش یک سهم دادیم، مثلا باید بگیم سهم فقیر بودنش رو دادیم، سهم مجاهد بودنش رو بله ندادیم، سهم مجاهد بودنش رو ندادیم، یعنی استحقاق دارد که دو سهم بگیره. اما اگر بگیم تداخل می کند، دیگه استحقاق پرداخت دو سهم را نداره. ما یک سهم دیگه بهش بدیم، مصرف کردیم در غیر مورد مصرف زکات، اثرش اینه دیگه. از ثالثه، این بازه میدار توضیح داره، دقت کنید. سلاماتی بفرستم دوستان. اذا وقعت نجاساتون مختلفتون فل بئر، اگر واقع بشه یک نجاسات مختلفی در چی؟ در چاه. کل کلن نصیب خاص، برای هر کدام یه نصیب خاصی من نذرشن. این دار دوستان ناشنا هم، درسته؟ خب دقت کنم من توضیح بدم، دقت کنم دوستان. در یکی از فرعیات فقهی مطرح است، خصوصا بنابر مبنای قدما، که اگر نجسی میته‌ای داخل چاه بیفتد، برای تطهیرش باید تعداد معینی دلو آب از آب کشیده بشه. مثلا اگر سگ میته بیفته 40 دلو آب باید کشیده بشه تا بشه بعدش اون آب رو استفاده کرد. اگر موش بیفته 10 دلو لازمه. اگر گوسفند میته بیفته 30 دلو لازمه. سوال اینه اگر چند نجاست افتاد، مثلا یک موش یک سگ، یک سگ گوسفند میته، یا دو تا سگ، حالا ما رو دو تا سگ بزنیم چون هر دو دلواشون واحده، تمرکز ذهنی بهتره ولی فرق نمی کنه. اگر مثلا دو تا سگ در چاه افتاد، تداخل در اسباب دارد یا نه، یعنی چه؟ یعنی افتادن این دوتا که این دوتا سبب برای وجوب نزحن دیگه، وجوب نزح یعنی وجوب کشیدن آب. آیا این دوتا که میفته دوتا سبب وجوب واحد رو باعث میشن؟ یعنی هر دو که بیفته 40 تا. یا مثلا اگر سگ و موش افتاد، من یه اشاره بکنم که دیگه تا آخرش دوستان خودتون بخونن، اگر سگ و موش افتاد چند تا؟ بازم 40 تا. اکثر رو میگیریم دیگه، تداخل میکنیم 10 تا میره تو شکمه 40 تا. این میشه تداخل اسباب. آیا اینجوری یا اینجوری نیست؟ بر فرض این که تداخل در اسباب نشد، دو تا 40 تا واجب شد، آیا مسببات در هم تداخل میکنن یا نه؟ که با کشیدن یک 40 تا هر دو مسبب بله انجام شده باشه. خب این بحث اینجا هم میاد. لذا می فرمان اذا وقعت نجاسات مختلفه فی البئر کل کل نصیب خاص، برای هر کدوم نصیب خاصیه، من نزع از کشیدن آب، فهل یجب نزع کل ما قدر او لا، آیا واجب است کشیدن همه اون چیزهایی که مقدر شده؟ مثلا بگیم یه موش بیفته، یه گوسفند بیفته، یه سگ بیفته، باید 80 تا بکشیم یا نه تداخل میکنن 10 تا میره تو شکم 30 تا، 30 تا میره تو شکم 40 تا، تا 10 تا و 30 تا بگیم با هم میرن تو شکم چی؟ 40 تا. تداخل معناش اینه دیگه، یعنی اکثرش کفایت بکنن. بستگی داره به این بعد. الرابعه اذا تغیرت اوصاف ما البئر، اگر اوصاف آب چاه چی بشه؟ تغییر بکنه. اوصاف آب چاه تغییر بکنه یعنی چه؟ اوصاف ثلاثه چی هن؟ احسنتون. بو، رنگ، مزه، اگر تغییر بکنه. و مع ذلك وقعت فیه نجاساتون، واقع بشود در این بئر نجاسات که لها نصیب من الناس، مثلا سگم توش بیفته. اینو دقت کنید، اوصاف آب بئر اگر تغییر بکنه میگن همه آب باید کشیده بشه، میگه قدر معین نداره، قدر معینش همینه که همه آب باید چی بشه؟ کشیده بشه. حالا اگر اوصافش تغییر کرد، یه سگم توش افتاد، فهل یکفی ندخل جمیع، آیا همین مقدار کفایت میکنه که همه آب بکشیم؟ که نتیجه چی بشه؟ تداخل، درسته؟ او یجب معه نزع ما هو المقدر، یا علاوه بر که همه رو میکشیم اون 40 تا رو باید بکشیم، علاوه بر اینکه همه رو میکشیم اون 40 تا رو باید چیکار کنیم؟ بله بکشیم، که بگیم تداخل نکرده، که دیگه روشنه برای دوستان سبب مسببش. ولی این نقطه توضیح میخواد، یعنی چه؟ همه رو بکشیم بعد 40 تا رو بکشیم؟ آفرین، یک بعدش اینه، دقت کنید عجله نکنم. ممکنه مثلا آقای منتظری اینجوری میگن، ما اول کلدار رو بکشیم بعد همه رو بکشیم، یعنی همون نیست، چون میدونین حالا ما روی این موارد این تطبیق میدونیم، اما گاهی قصد مؤثره در اتیان عباد واجبه. لذا ما چلده اولو که میکشیم باید به نیت چی بکشیم؟ به نیت قلب. خب بعدش هم همشو میکشیم دیگه. البته این خیلی بعیده، ولی اینجا قصد از امور عبادی نیست، این قصد مؤثر. حالا اگر ثابت شد یه حالتش اینه دیگه، یک حالت رفع این ابهام اینه. ولی حالت دوم اینه که همه آب را که کشید، خب میدونید آب چاه جوشش داره، وقتی هم که میگن همه آب بکش برای چی میگن؟ برای اینکه آب دوباره بجوشد استفاده کنی. ولی اگر آب نجوشد همهشو بکشی، خب برای چی درشو ببن استفاده نکن دیگه، درسته؟ اینکه ما میگیم بکشیم برای اینکه پاک بشود، تطهیر بشود، استفاده کنیم. ولی این فعل که واجب نیست، این فعل مطهر است، برای مقدمه است برای استفاده بعدی. اگر چیزی نباشه استفاده کنیم، خب برای چی بکشیم؟ آب چاه خصوصیتش جوشششه، یعنی بکش در حدی که عرفاً بگن تو آب چاه رو کشیدی، بعد که جوشید دوباره که جوشید به اندازه 40 تا از آب جوشیده شده جدید هم بله باید بکشید. مثلا حالا اینا دیگه نکات ذهنی است، ولی اثری نداره. بگیم دیواره های چاه هم ممکنه به اون چیز کلب هم مثلا آلوده شده باشه، اینا چیزای حالا ذهنیه فقط، دخالت در حکم نمیشه داد. اینم یک حاله. بله میشه تداخل، که میشه تداخل، فرض عدم تداخله. ببینید اگر موضوع از بین برود به معنی که آبی نباشه، حرف شما درسته. آب چه هست؟ هست به چه دلیل میگید از بین میره؟ ما داریم در مطهرش بحث میکنیم، تا شما مطهر ثابت نکنید چطور میگید آب نجس از بین رفته؟
خب اصلا موضوع نشده.
کدوم موضوع؟ موضوع چیه؟
موضوع آب
نه خیر، منتفی نشده. موضوع آب چاهه، موضوع آب چاهه. آب چاه هم در تمام لحظات در حال جوششه. این نیست که این آبی که الان وجود داره اون آبی که داره میاد نیست. نظر که بحثم همینه که میگن همه آب رو بکشید، یعنی خود همین احتمال دوم ما دو شاخه داره. این همه آب را بکشید، آیا همه آب فعلی؟ یعنی الان مثلا تخمین میزنن، بالاخره مثلا قصدن آقایون دیگه، مثلا تخمین میزنن 10 لیتر، حالا خیلی بیشتر از این حرف هست، مثال میزنیم الان آب هست همشو بکش، یعنی 10 تا دلو، مثلا 10 دلو، 10 دلو بکش، 1000 تا دلو بکش. اما هینی که ما داریم این 1000 تا دلو رو میکشیم، باز آب داره میجوشه دیگه، 200 تا دلو هم اضافه میشه. آیا 1000 تا رو که کشیدیم که به اندازه همه آب اولیه بود کافیه یا نه؟ باید اونقدر بکشیم که به یه جایی برسیم که بگیم ارتن این آب نداره دیگه، از این بعد باید بجوشد که آبدار بشود این چاه. که در بحث ما همین مؤثره که ما اون 40 تا رو از جوشیده حساب کنیم یا از بعد از جوشش حساب کنیم، چون اول باید صدق همه آب در حکم اول بکنه دیگه. نمیدونم دوستان منتقل شدن یا نه، حالا فکر کنن اینکه بحث فقهیه ما نمیتونیم معطلش بشیم. الا ای حال تداخل بکنن یا تداخل نکنن. از ثانی مفهوم البعض اصرار داره که سوال کنید یا خب پس سوال کنید، چون آخر بحثیم اول بحث بعدی، یا یکی دو نفر سوال کنند یا بحثه؟ ما که بافت در تنبیه اول فرض اولا تبادر نه ظهور، این دقت کنیم خلط نشه با هم، معنیش ظهوره دیگه که روشن اینجوری دارم توضیح دادم. ثانیا در تنبیه اول اصلا فرض بحث اینه که جملات شرطی ظهور در علیت تامه و علیت منحصره داشته باشن، ما با این فرض موضوع بحثمون محقق میشه. بعد میخوام تصرف کنیم، میخوایم از این ظهور دست برداریم برای اینکه اون تعارض ها از بین بره. میخوایم بگیم باید بالاخره از یکی از این دو ظهور دست برداریم. بالاخره از ظهور اول دست برداریم، علیت تامه بودن، یا از ظهور دوم دست برداریم، علیت منحصر بودن. مثلا این بحثو پیش میاد دیگه. ارتباطی ندارم به هم دیگه. اینجا که منوط، اونجا اصلا موضوع بحث محققه با توجه به این جمله شرطی ظهور دارد در طلب تامه به طلب منحصر بودن. خب در اینجا که ما در این ظهور کاری ندارم، اینجا هم همینه، اینجا ظهور در طلب تامه بودن ما قبول میکنیم. البته ظهور در طلب منحصر بودن لازم نداره چون در طلب مفهوم نداره این بحث. خب ظهور داره در طلب تامه، اما تداخل میکنه یا نه؟ اصلا تداخل کردن فرع بر اینه که ظهور اولی از طلب در طلبیت تامه باشه. اگر طلب تامه نباشد که میشه جزء علت، که تداخل یعنی چه؟ اجتماع اجزا باید طلب واحد میشن، هر دوتا جمع میشن میشن طلب واحد. فرع بر اینه که اون طلب مستقله تامه، اینم طلب مستقله تامه، دوتا طلبن. حالا باید بحث کنیم که تداخل میکنه یا نمیکنه اسباب. بعد اگر گفتیم تداخل نمی کنن، دو تا مسبب ایجاد میشه، دو تا وجود. حالا مسببات تداخل میکنن یا نمی کنن؟ بنظر دید شما به هم دید چون آیه منتظری از کوپنشون استفاده کرده بود. تکراره بله 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 نماز قصری تکرار پذیره. نماز قصری تکرار پذیره بله، اما قصر در نماز تکرار پذیره؟ فرق میکنه اونجا. اونجا اصل وضو محل بحثه، یعنی خود وضو که آیا تکرارش لازمه یا نه، خود وضو محل بحثه. اینجوری مثلا این مسلم نیست که ما یک وضوع را بیشتر واجب نداریم بعد در اوصافش مثلا داریم بحث میکنیم. نه، در این که اصلا یک وضوع واجب است یا دو وضوع واجب است با یک ناقض و دو ناقض، با وجود دو ناقض آیا یک وضوع واجب یا دو وضوع واجب، اصل این محل بحثه. اما در اونجا در اصل صلات که شما بحث ندارید، در قصر در صلات بحث دارید، که قصر در صلات تکرار و عدم تکرارش که معنا نداره، خود صلات تکرار و عدم تکرارش معنا داره. حالا اون یه مثاله، این مثال هم قتله. شما مثالی که منتفی نمی کنید که نمیتونید اصل بحث رو منتفی کنید. قتل قابل تکراره؟ شما میگید همه اعمال واجبات قابل تکرارن، واجبه یک کسی رو بکشید میتونید دوبار بکشیدش؟ چطور تکرار پذیره؟ موضوع رو داره تغییر میدید شما، که بزرگوار ما دارید میگید زید کشته بشه، ام کشته بشه، ما به این کاری نداریم که. ولذا ایشون چی گفت؟ قتل زید، نگفت قتل محارب، گفت قتل زید اذا کان محاربا، نه قتل محارب. موضوع شما محارب نیست، موضوع شما زیده. زید محارب رو میتونید دوباره بکشید؟ خیلی خوب، همین هم بحثه، همین که مشخص محل بحثه، تمام شد. همین که مشخصه، شما میفهمید مشخصه، همین محل بحثه. اون چیزی که شما میگید محل بحثه، همین زید محارب محل بحث. ما حکمی رو داریم بررسی میکنیم. الثانی مفهوم الوضع و لایضاح الحال نذکر امورا. این تطبیقات امروز شاید وقت ما رو گرفت، دیروز اگه میخوندیم خب وقت ما رو انقدر شاید نمیگرفت. خب اولش لازم بود، این میدار توضیح داده میشه ولی دل رفته ایشون. خب من چی بگم شما؟ خب دقت کنید، اونم برای توضیح عبارته که ایشون میگه هم همشو بکشیم هم 40 تا. خب چجوری هم همشو بکشیم هم 40 تا بعد روشن بشه بفهمیم عبارت یا نه؟ فضاهای بعدی انشاءالله. اصانی مفهوم الوز برای روشن شدن بعد ابتداعا اموری رو تذکر میدیم. اولا ما دو تا اصطلاح در وز داریم، البته حالا در اینجا که داریم بحث میکنیم ممکنه حالا جای دیگه هم این اصطلاح باشه. یه اصطلاح اصطلاح نحوی میگیم وصف نحوی، که همون نعت از توابع چهارگانه یا پنجگانه در ادبیات. یه اصطلاح هم وصف اصولی. وصف اصولی هر اون چیزیه که صلاحیت داره قید موضوع یا قید حکم باشه. اذا اعم میشه نعت نحوی رو شامل میشه، حال رو شامل میشه، تمیز رو شامل میشه، هر چیزی قید باشه دیگه. بحث ما در ما نحنفی در چیه؟ بله در وصف اصولی. یه مثال بزنم برای دوستان، قلم برید از داخل اون چیزا. این هم دقت کنن، ما الان توضیح میدیم. ایشون میفرمان هر اون چیزی که صلاحیت داره قید موضوع یا قید حکم باشه. قید موضوع قید حکم باشد. بعضی ظاهرم خواستیم تعمیر بفرمایید که قید حکم نداریم، یعنی بیان ایشون در اینجا کاملا متین و دقیقه و درسته، توضیح میدیم روشن میشه. ببینید اکرم زیدن العالم، اکرم زیدن العالم. ما در اینجا چند تا چیز داریم، یک حکم داریم یا بگه تکلیف داریم که چیه؟ بله بله وجوب، همون وجوب اکرام. یک متعلق الحکم داریم که چیه؟ بله متعلق حکم چیه؟
اکرام.
مگه نمیگید وجوب اکرام؟ خب این حکم شما متعلق چیه؟ اکرام دیگه. یک متعلق المتعلق داریم که بهش میگیم موضوع چیه؟ زید. و یک قید الموضوع داریم، حتی قیدی که صلاحیت داره قید موضوع باشه یا قید حکم باشه که چیه؟ العالم. العالم پس وصف اصولی هر آن قیدیست مثل العالم که صلاحیت دارد قید موضوع باشد یا قید حکم باشد. حالا این صلاحیت دارد قید موضوع یا قید حکم باشد رو من توضیح خواهم داد. این از نکته هم دارد. نکته دوم، بحث در مفهوم وصف. خوب دقت کنن، این نکات اولیه مباحث چارچوب و بنای اساسی مباحث، اگر اینا حل نشد دچار مشکل میشیم. بحث در مفهوم بعد در این است که خب حکم هنگام ثبوت وصف که ثابته. میانا در مثال ما اگر زید عالم باشد وجوب اکرام داره یا نداره؟ داره، این که منطوقه. اما بحث اینه که آیا با انتفاع وصف حکم منتفی میشه یا نمیشه. یعنی آقای زید ما عالم نباشه، آیا میتونیم بگیم دیگه وجوب اکرام نداره؟ ما نمیتونیم بگیم. لذا خوب دقت کنن در این نکته دوم میخوایم یک قید بزنیم، یک شرط بیان کنیم. لذا باید مطلب و عبارت به گونه‌ای باشد که با انتفاع وصف موصوف که موضوع حکم است باقی بمانه، که ما بگیم وصف رفت موضوع باقی مان، حالا که موضوع هست حکم برای ثابته یا نه، ولی اگر وصف بخواد بره موضوع هم بره. ما موضوع نداریم که بگیم بخوایم بگیم حکم برای ثابته یا نه. این میشه شبیه به چی؟ شبیه به همون جایی که میگفتیم شرط محقق موضوع باشه به درد نمیخوره، شبیه به اونجا. پس نکته دوم ما اینه که با چون بحث ما در انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف، با انتفاع وصف موضوع باید باقی امانه که بعد بحث بکنیم آیا حکم منتفی یا منتفی نیست. حالا این سوال مطرح میشه که کجاها با رفتن وصف موضوع میره و کجاها با رفتن وصف موضوع باقی میمانه. رابطه بین وصف و موصوف، رابطه بین وصف و موصوف از یکی از چهار حالت خارج نیست. اولا روشنه بین وصف و موصوف میتونه رابطه تباین برقرار باشه، خیلی روشنه. اگر تباین برقرار باشه که دیگه وصف و موصوف معنا نداره. لذا یکی از این چهار، لذا چند نسبت میمونه بین اینها؟ بله؟ چهار نسبت. قدرت خداست دیگه. یکی رابطه محضر شما عرض بکنم این که وصف اخص مطلق از موصوف باشه، وصف اخص مطلق از موصوف باشه. میگید اکرم الانسان العادل، الان وصف چیه؟ اخص مطلق دیگه، یعنی ممکنه عادل نباشن اما انسان بله باشه. کم هم کاری میکنن دوستان، عادل نباشد اما انسان باشد، ولذا با رفع وصف موضوع ممکنه بمانه. این خوبه، از این مورد محل بحث ما اصل نیست. اصل دوم رابطه تساوی باشه. اکرم الانسان اللاحق، اکرم الانسان المتعجب. سوم وصف اعم مطلق باشه. اکرم الانسان الماشی، ماشی اعم مطلق دیگه، درسته؟ تو این دومی و سومی به درد بحث ما میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره دیگه، چون با رفتن وصف موصوف میره، حالا چه مساوی باشه چه اعم باشه، زاهد نباشه انسان هم نیست، متعجب نباشه انسان هم نیست، ماشی نباشه انسان هم نیست دیگه. این از محل بحث خارجه. این اوصاف. چهارمی وصف و موصوف رابطهشان عامین من وجه باشه، مثل اینکه میگیم فل غنم صائمت زکاتون، این مثال همیشه تو بحث وصف خواهید شنید، یعنی اون خصوص من وجه باشه دیگه. اون خصوص من وجه محضر شما عرض میکنم که تعبیر میکنیم به عام منوج، خاص منوج یا عامین منوج، چون هر دو جهت عمومیت دارن دیگه، به این اعتبار عامین مسمی میشه. خب فل غنم صائمته زکاتون، صائمه با همزه، فل غنم صائمته چه مطالعه کردن دیگه دوستان، زکاتون. حیوان علفخوار دو تا حالت داره، یا صائمه است یا معلوفه. صائمه اون حیوانیه که درد سری نداره، از راه چریدن در چرا بزرگ میشه، غذا میخوره و رشد میکنه. معلوفه اونه که نه، علف بهش میدن. حیوان های معلوفه مثل چی؟ مثل این گاوداری ها. این گاوداری ها رو بستن یه جا نگه داشتن، علف میدن میخورن بزرگ میشن. اینه معلوفه. صائما مثل اونه که من بیابون ول میکنن میچنن برای خودشون. صائما بله؟ عشائر بله. خب حالا مخلوط هم هست، مثلا یه غنمی بعضه صائمه بعضه معلوفه، این هر دو رو استفاده کرده باشه. خب رابطه غنم و صائمه من وجهه، گاهی غنم است اما صائمه نیست، مثل چی؟ بله غنم معلوفه. گاهی صائمه است اما غنم نیست، مثل ابل معلوفه، ابل صائمه. گاهی صائمه است اما غنم نیست، مثل ابل صائمه. گاهی هر دو هست، مثل چی؟ بله غنم صائمه. اصلا طبیعتا گاهی همش کدام نیست، مثل ابل معلوفه. سوال اینه که آیا وقتی که رابطه عم من وجه هست در محل نزاع، در بحث مفهوم وجه، این موارد داخل یا داخل نیست؟ خود شما جواب بدن با توجه به اونچه که گفتیم. روشن ما معیار دادیم دست شما، گفتیم با رفتن وقت موصوف باقی باشه. لذا اگر افتراق از جانب وقت باشد داخل در محل نزاع. افتراق از جانب وقت باشه یعنی چه؟ یعنی جایی که وقت بره اما موصوف بمانه، وقت بره وقت اما موصوف بمانن، مثل غنم معلوفه. یعنی وقتی ما غنم صائمه رو داریم بحث میکنیم، صائمه برود اصل غنم میمونه، البته در کجا میمونه؟ در جایی که غنم معلوفه است. اما اگر موضوع و موصوف، اگر موضوع ما موصوف ما برود فایده ای نداره. حالا فرقی هم نمیکنه وقت بمانه مثل چی؟ ابل صائمه. موضوع ما که غنمه رفته دیگه، در حکم غنم که دیگه هم تونیم بحث کنیم. چه صفت هم بره وصف هم بره مثل ابل معلوفه، هم وصف رفته هم موصوف رفته هست. این از این جهت دیگه محل بحث ما محضرش رو عرض بکنم که نیست. این هم نکته دو. اما نکته سوم بماند ادامه بحث رو عرض کنم، عبارت بخوانم. اسامی مفهوم الوصف ولإله الحال نذکر امورا، برای روشن شدن مطلب ما امور رو ذکر میکنیم. الاول المراد من الوصف فی عنوان المسئله ليس خصوص الوصف النحوی بل الاصولی. ما در عنوان مسئله که میگیم وصف، شما تازه ادبیات خوندید، فکر نکنید ادبیات مرادمونه، ذهنتون متمرکز در اون مباحث مثلا، نه اصولی مرادمونه. اصولی هم میشه یعنی هر آن چیزی که میتونه قید بزنه و قابلیت داره قید موضوع باشه و قید حکم باشه. فیا ام الحال و التمیز شامل حال و تمیز هم میشه. مما یصلح ان یقع، ببینید این مما یصلح ضابطه است، مما یصلح ان یقع قیدا لمتعلق التکلیف او لنفس التکلیف، قید متعلق تکلیف و نفس تکلیف باشه. بله چون گاهی توی تعابیر که مطرح میکنن، مثلا ما از خارج موضوع میگفتیم، گاهی در تعابیر خود آقایان اصول این بین متعلق و موضوع فرق قائل نمیشن. این از جهت مصداقی درسته، یعنی گاهی بین موضوع متعلق بله بحث مصداق پیدا میشه، یعنی ما دو تا چیز نداریم بگیم که موضوع متعلق، اما از جهت توضیح و مفهوم متفاوتن. به این حالت هم که ما اومدیم چیز کردیم، فکر نکنید حتی بعضی از کتاب‌های اصولی مرجع و معتبر به همین راحتی بیان مثلا اینجوری چیکار کنن برای شما تفکیک بکنن. تو همون بیان هم گاهی میبینید متعلق میگن موضوع اراده میکنه، موضوع میگن متعلق اراده میکنه. حالا اولیش زیاده که متعلق میگن چی اراده میکنن؟ موضوع اراده میکنن. تو گاهی ما تبیین میکنیم قضیه رو، بعضی از کلمات ممکنه یه مقدار درگیر بشه از جهت ذهنی، رو باید دقت کنید. اصلانی یشتر تو یا یشتر تو فی الوصف ان یکون اخص من الموصوف مطلقا، بس باید از موصوف اخص مطلق باشه، اخص باشد مطلقا حتی یصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، تا اینکه صحیح باشه ما بقاء موضوع رو فرض بکنیم با انتفاء بس. کل انسان عادل، عادل بره خب انسان هستیه، فقره به منو ما اذا کان متساوی، اگر مساوی باشن مثل انسان متعجب، و ما اذا کان اعم منو مطلقا، اعم مطلق باشه به درد نمیخوره، کل انسان ماشین. پس اخص مطلق داخل بحثه، مساوی و اعم مطلق بفرمایید خارج بحثه. خب اعم من بعد چی؟ اما اذا کان اعم من وجهن کما فی الغنم صائمت زکاتون فان بین الغنم والصائمه عموما بخصوصا من بعد. اینجا چی؟ فیفترق الوصف عن الموضوع فی الغنم المعلوفه، بعد از موضوع که غنم باشه جدا میشه، یعنی موضوع هست بعد آره نیست، در کجا؟ در غنم معلوف. ول موضوع عن الوز، موضوع از وز جدا میشه، یعنی وز هست اما موضوع نیست. فل ابلس دائما، دوستان بعدا کتاب دقت ندارن اینا بفرمایید. و یجتمعان فی الغنم الصائمه، هر دو هم باشه مثل غنم الصائمه، هیچ کدوم هم نباشه مثل چی؟ بله ابل معلوف. فهل هم داخلون فی النزاع او لا، چون این مورد داخل در نزاع اصلا نیست. ایشون میگه الله الله رو دخوله داخله، دخوله به نظام اذا کان الافتراق من جانب الوصف، اگر افتراق از جانب چی باشه؟ بس، یعنی بس بره اما موضوع بماند، مثل ابل معلوفه بشه. ابل یعنی وقتی میگه ما فل غنم صائمت زکاتون، مفهومش چه بشود؟ آیا در غنم اما غیر صائمه زکات منتفی میشه یا نمیشه با رفتن صائمه؟ اینجا بحث هست. اما اگر بگیم فی الغنم صائمت زکاتون، معناش اینه که صائمه بره غنم هم بره، تو اونجا زکات هست یا نه؟ بگیم ربطی نداره، موضوع که برود که بگیم بینیم از یه عبارت استفاده کنیم، یا صائمه باشه غنم بره، ابل صائمه اونجا هم نمیتونیم دلالتی نداریم تو عبارت. بعد یکون الموضوع باقی هم معیار اینه که موضوع باقی باشه، بل بس غیر باقی، بس باقی نباشه مثل غنم معروفه. و اما اذا رتفع الموضوع، اگر موضوع بره سواء کان البس باقی هم فرقی هم نمی کنه، حالا بس باقی باشه مثل ابر صائمه، او کان هو ایضا مرتفع، یا بس هم بره مثل ابله آی موسوی ابله معلوفه، فلا یدل علی شیء فی حقهما، پس دلالت نمی کند. این چی دلالت نمی کنه؟ این عبارت، این عبارت نیبلو ما بگیم مفهوم بستم وجود داره، اما عبارت فل غنم صائمت زکاتون، این حدیث کلام حضرت دلالت بر هیچ چیزی در حق ابل صائمه و ابل معلوفه نمی کنه، نه نفیا نه اثباتا، هیچ دلالتی نداره. از منطوقش که روشن دلالت نداره، از مفهومش هم نسبت به اینها نمیتونیم نتیجه گیری کنیم. نهایتا اگر مفهوم گیری کنیم نسبت به ابل چی، نسبت به قلم چی مفهوم گیری کنیم؟ معلوفه. که بگیم اگر صائم برود معلوفه بمانه، یعنی غنم بشه معلوفه، زکات نداره. روشنه؟ خب از صاحب به علتش اینه که در جایی که عام خاص مطلق باشه، خب اون وصف شما که برود اگر وضع اخص مطلق باشه مسلما موضوع باقی است، اگرم وضع اعم مطلق باشد برود مسلما موضوع منفی است. اذا اونجا روشنه این قضیه. ببینید چون آمین من وجهه ایشون دیگه گویا داره کامل بحث میکنه، امیت میکنید اگر غنم برود، اگر صائم برود، محضر شما عرض میکنم که رابطش با غنم چیه؟ آمه. یعنی شما در مثلا انسان و عالم اینو ندارید، انسان و عالم ندارید. یعنی اینجوری نیست که بگید عالم بودن باشه انسان بودن نباشه. کلب عالم که نداریم ما که. این به خاطر این جزئیاتشون بحث کرده و الا به عبارت دیگر ما جهتی را در قلم صائم بحث میکنیم که همون اخذ مطلقیه، یعنی اون جهت افتراق بحث پیشو داریم بحث میکنیم. این روشنه بله، بله خب به خاطر این که باز مطلب روشن بشه در مصادیق متعدد تفاوتایی که دارشون باز کرده. از ثالثا این سوم هم دقت کنید، ما مقدماتمون تو این مباحث از مؤخراتمون مهمتر و مفصلتره. سوم، در بحث مفهوم شر ما اونجا یه حرفی زدیم که لازم بود اونجا هم ایشون باید می‌فرمودن، که حتی بعض از عبارات ایشون مقابل این بیان بود، مثل اون تطبیق چهارم. من خب خود ایشون اینجا مطرح می‌فرمودن. خوب دقت کنید، هم بیان ایشون رو من عرض کنم، هم عبارت اخراهای بیان ایشون رو بگم که روشن‌تر بشه. ما قاعده ای داریم به نام احترازیت در قیود. در اینجا و خصوصا اینجا فهم اینجا دقیق تر از شرطه. ممکنه برای کسی این سوال و توهم ایجاد بشه که با توجه به اصل در احترازیت و قیود که معناش چیه؟ معناش اینه که قید دخیل در حکم دیگه. اصل احترازیت در قیود معناش اینه که قید دخیل در حکم. خب دیگه ما نباید نزاعی در ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم برای وصف پیدا بکنیم، باید بگیم مسلمه که وصف مفهوم داره، چون اصل در قید احترازیته. در حالی که این توهم توهم صحیحی نیست. چرا؟ ببینید معنای اصل احترازیت در قیود این باید خوب فهمیده بشه. معناش اینه که ثبوت حکم اون جایی در اون صورتی است که قید باشه. لذا در مثل اکرم الرجل العالم وجوب اکرام زمانی است که عالم باشه. رجل که باید باشه موضوع هیچی، عالم هم باید باشه. یا به طور مثال بر فرض مثال ایشون، اگر مولا گفت اکرم الرجال طوال القامه مردان بلند قد را اکرام کن، این طوال القامه قیده. قیده یعنی چه؟ اصل درش احترازیته. احترازیت هست یعنی چه؟ یعنی باید باشد تا حکم مذکور در منطوق بله ثابت بشه. اما این قاعده نسبت به نفی حکم هنگامی که قید منتفی بشود که بیانی نداره. اکرم العالم اکرم الرجل العالم، اگر عالم باشه رجل میگه اکرام کن، اما اگر رجل عالم نباشد چی؟ بله به پرسی میگه نمیدانم. نفیان و اثباتن حرفی نمیزنه، سو ساکته. اگر مرد بلند قد بود اکرام کن، اگر شد کوتاه قد بفرمایید ساکت است. اما در بحث مفهوم و مفهوم دارد یعنی چه؟ یعنی با رفتن وصف حکم هم میره. نسبت به انتفاع اندل انتفاع بیان وجود داره در اینجا. این تفاوتش. لذا نکته سومیشون اینه که یک کسی به ذهنش نرسه چون ما اصل اعتراضیت در قیود را داریم، بس معناش اینه مفهوم داره دیگه. نه، اعتراضیت قیود معناش اینه که قید باید باشد تا حکم بیاد، اما نباشه و نمیاد ما دلیلی نداریم. به عبارت اخرى چون این کلمه احترازیت حرفشون کاملا درسته، اما کلمه احترازیت خیلی اسمیست که همچین مسمای خوب پیدا نمی‌کنه به این بیان. چون اینگار ما گفتیم قید فقط در فرض ثبوت و حکم دخالت داره، در فرض نفی حکم معلوم نیست دخالت داشته باشه یا نه. این احترازیت این کلمه کجا اینجا جا پیدا میکنه؟ بذار ما عبارت اخراشو میگیم، حرفشون کاملا درسته. به عبارت اخرا و همون بیانی که ما در مفهوم شرط گفتیم، به عبارت اخرا قاعده احترازیت چی میگه؟ میگه اگر من قید باشم حکم بله از، اگر من قید نباشم حکم نیست. میگه حکم نیست، اما کدوم حکم نیست؟ شخص الحکم، شخص الحکم نیست. در حالی که ما در مفهوم میخواییم بگیم با رفع قید و وصف سنخ الحکم منتفی میشود. به عبارت اخرى دقت کنن دوستان، اگر مولا گفت اکرم الرجل العالم یا گفت اکرم الرجل الطوال القامه، معناش اینه که اگر عالم بودن، اگر طویل القامه بودن باشد حکم هست، اگر نباشد حکم مؤثر از عالم بودن، حکم یعنی شخص حکم مؤثر از طویل القامه بودن منتفی. ولذا این دلالت نمی کنه بر این که آیا وجوب اکرامی مسبب از کوتاه قد بودن، مسبب از یک چیز دیگری غیر از عالم بودن داریم یا نداریم؟ دلالتی نداره. پس اصل احترازیت قیود شخص حکم منتفی میکنه. میگه اگر مولا گفت اکرم الرجل العالم، عالم نباشی، این وجوب اکرامی که مولا گفت تو این عبارت وجود نداره، این شخص حکم منتفیه. اما نوع حکم اکرام چی؟ عبارت این ثالثه رو بگم یا نه دیگه؟ بله؟ یک کلمه اینا سه بیانه برای یه مطلب، چون ایشون یک کلمه ای دارن باید عرض کنیم، دقت کنیم. به عبارت انسال سر چون متوجه نشدید وقتی مفهوم شرط که همین بود که مفهوم شرط اونجا متوجه نشدید
چرا بسه؟ ولی اینجا ما یه بیانت همین که اگر بیت نباشه بیت نباشه بود همین.
نبینید ایشون فرمودن بیانشون این بود، اصل اعتراضیت در قیود به ما میگه اگر وقت باشد حکم هست، نباشه بیان نداره. ببینید ما یه مقدار تغییر دادیم، گفتیم بله اگر باشد حکم هست، اگر نباشد اونجا هم بیان داره، اما نسبت به شخص الحکم بیان داره. میگه شخص الحکم نیست، احتراز به این معنا، اینجا احتراز معنا پیدا میکنه، نیست میشه دیگه، شخص الحکم را دور میکنه، احتراز از شخص الحکم رو باعث میشه. اما بحث ما در مفهوم سنخ الحکم این میشه بیان دوم. روشن شد؟ تو مفهوم شخص بودید یا نبودید؟ خب اونجا رو باید پیگیری کنید، اونجا ما توضیحش دادیم. دقت کنید، عبارت ثالثش اینه که ما در فرض مفهوم میدید تو چی بحث میکنیم؟ تو بحث احترازیت قیود میگید این قید موضوعه، دائره مدار موضوعه. اما در بحث مفهوم چی میگیم؟ در بحث مفهوم بحث در اینه که آیا وضع میتواند قید حکم باشه یا نمیتونه. ولذا اگر وضع رو قید حکم بگیرید معناش اینه که مفهوم داره، وضع رو قید حکم نگیرید معناش اینه که مفهوم نداره. ولذا ایشون در اول بحث میگفتن و برای گفتن وصف در علم اصول اون چیزیه که قابلیت داشته باشه قید موضوع باشه قید حکم باشه. دقت کردید؟ لذا تو همین اکرم العالم العادل من برای شما تطبیق بدم رد بشن. تو اکرم العالم العادل اگر ما بگیم قید موضوعه یعنی چه؟ بله؟ یعنی وجوب اکرام ثابته. ببینید وجوب مطلقه. وجوب اکرام ثابت است برای مرد عادل. یا مثالی که شما میزنه مرد بلند قد. اما اگر بگیم قید حکمه یعنی چه؟ معناش اینه که وجوب اکرام این قید داریم میزنیم. وجوب اکرام ثابت برای مرد در صورتی است که بلند قد باشه، در صورتی است که عالم باشه. لذا اگر عالم نباشد این وجوب هم چی میشه؟ برداشته. اینش مفهوم قید حکم میشه دیگه، این وجود برداشته میشه. دقت کردن دوستان؟ این مطالبی که اگر عرض کردیم بفهمید، یعنی اون چیزایی که در چت گفتیم اینجا چون اونجا گفته بودیم یه مقدار کامل کردیم، بحث مفهوم عمیق برای دوستان روشن میشه. حالا نظریه پردازی یه بحث دیگه. ما یه مشکلی که تو بحث مفهوم داریم فهم تصوره، قضایا رو تصور نمی‌کنیم صحیح. اگر سعی تصور بکنی حالا نظریاتش مهم نیست که این نظر رو داره که اون نظر رو داره، اون بحث دیگری. عبارت بخونم اینجا نمونه. از سالتون ان النزاع فی ثبوت قطعاً دوستان ان النزاع فی ثبوت فی ثبوت مفهوم الوصف مواسه نفرمان دوستان فی ثبوت مفهوم الوصف و عدمه، نزاع در ثبوت مفهوم الوصف و عدمه، لا ينافي اتفاقهم على ان الاصل في القيود ان تكون احترازیه. این منافات نداره بر اینکه آقایون اجماع دارن که اصل در قیود چیه؟ احترازی. یعنی با اینکه ما اصل در قیود احترازی رو قبول داریم، بازم بحث مفهوم به بحث به جاییست، به بحث دیگریست. اینجوری نیست که اگر ما بگیم اصل در قید احترازی پس باز بگیم هر قیدی هر وقتی مفهوم داره دیگه. نه، اینو با هم یکی نیستن. چرا؟ و ذلك لان معنا کون القید احترازی لیس الا ثبوت الحکم فی مورد القید. این که میگن قید احترازی معناش اینه که این قید باشه حکم است، حکم در مورد قید ثابته. فاذا قال اکرم الرجال طوال القامه، اکرام کن مردان طویل القامه را، معناه ثبوت الحکم مع وجود الامرین. معناش اینه که حکم کی ثابته؟ رجل باشه طویل القامه باشه، الرجال و الطوال، رجال باید باشه، طوال هم باید باشه، هر دو باید باشه. اما نفی الحکم عن الرجال القصار، نفی حکم از رجال کوتاه قد، فلا يدل علیه کون القید احترازی. این که دلالتی برش نداره، این که قید اصل در قید احترازی است ثابت نمی کنه که مرد کوتاه‌تر کوتاه قد واجب نیست. یعنی واجب نیست، یعنی حکم ها بیان میکنه که واجب نیست. نه، این دلالت نداره. بلی و ترقب بل حکم، توقف در حکم میشه. توقف در حکم میشه یعنی که سکوت داره، نفیان و اثباتان چیزی نداره. به ثبوت اول عدم نمیگه ثابته، نمیگه نیست، نمیگه هست، به خلاف قول بالمفهوم. اما اگر ما قائل شدیم به مفهوم که دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخصه، فان لازمه نفی الحکم فی غیر مورد الوضع. معناش اینه که ما بیان داریم، میتونیم به مولا نسبت بدیم بگیم در غیر مورد وضع حکم نیست. من فرق بین الامرین واضح و لعمری واضح، فرق بین این دو امر واضحه. و کون القید احترازی، قید احترازی باشد، توضیح میده فرقشو. اینکه قید احترازی باشد یا لازم سکوته فی غیر مورد بس، لازمش اینه که در غیر مورد بس اگر طوال القامه نباشد ما ساکت باشیم، ندونیم مرد قصیر آیا وجوب اکرام داره یا نه. در این سراغ اصول عملیه. اما والقول بالمفهوم یلازم نقض السکوت، اگر قائل مفهوم شدیم یعنی سکوت شکسته میشه و حکم میکنیم به عدم الحکم فی غیر مورد الوصف. حکم میکنیم به اینکه حکم موجود مثلا اکرم در غیر مورد الوصف وجود نداره. از خود این میشه اماره دیگه، در این مورد نیاز نیست به اصول عملی، بله اصول عملیه رجوع بکنیم. تفاوت اساسی و بنیانی. بله، هیچی ثابت نمیشه، هیچی، مگر اینکه اصل داشته باشید، یعنی از اصول عامه‌ای بخواید استفاده بکنید. فقط میکنید مثلا حتی این که عرض کردم بینیم سراغ اصل عملی، این یه مقدار درش تضامن بود. ما ممکنه قبل از رجوع به اصول عملی یک اصول عامه داشته باشیم، مثلا احل لکم الطیبات، اصل اینه که همه چی حلاله، اصل اینه که همه چی طاهره، الا ما خرج به دلیل. خب اینجا اگر ما بیان بخوایم، بیان برای چی میخوایم؟ اگر بگیم همه چیز طاهره، بیان برای چی میخوایم؟ برای خروج از این قاعده نجاست. لذا اگر بیان برای نجاست نداشتیم، همین اصل کلی باز حاکمه دیگه، که کل شیء طاهر، کل شیء حلال. بلکه ما جواز هم از خود این نمیفهمیم، مگر اینکه یک دلیل دیگری داشته باشید که اون دلیل عام باشه، مصداق مورد بحث ما رو هم شامل بشه، ولی این مورد به هیچ حکمی دلالت نداره. اصلا مفهوم معناش اینه که بیان وجود داره دیگه. ببینید اگر مولا بگه اکرم العالم العادل با توجه به قاعده احترازیت، ما نمیتونیم از این بیان مولا که گفت اکرم العالم العادل حکم عالم غیر عادل رو به دست بیاریم، هیچ بیانی نداره. اما اگر گفتیم بس مفهوم دارد، معناش اینه که عالم عادل واجب الاکرامه و عالم غیر عادل واجب الاکرام نیست، یعنی وجوب اکرامش منتفی میشه. حالا حرمت داره، جواز داره، اون دیگه بحث دیگه، یعنی که باز از اینجا از اونم نمیفهمیم ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر وصف قید موضوع باشه فقط